ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه هستید با ما در آخر هفته ایرانی، آخرین ساعت‌های پنج شنبه شب 25 مهر ماه. این مجله شبانگاهی ما هست که مثل همیشه در این ساعت شروع میشه و تا نیم ساعت آینده هم ادامه داره. در این پنج شنبه شب هم گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید که همکارانم برای این ساعت برای شما تهیه کردند. آزاده اسدی هستم و با شما هم در این برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم در رادیو فردا که برای برنامه های امشب تلاش کردند. و با خبرها شروع میکنیم مثل همیشه. جزئیات برنامه ها رو بعد از اخبار میشنوید اگه همراه ما بمونید. هانا کاویانی و خبرهای تازه.
با سلام. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گزارش روزنامه واشنگتن پست درباره افشای هویت 10 نفر ایرانی که برای ملاقات با ماموران اطلاعاتی اسرائیل به ترکیه سفر کرده بودند را تکذیب کرد. داوودوغلو این گزارش را بی اساس خواند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داده بود که ترکیه در اوایل سال 2012 هویت 10 نفر ایرانی را که برای ملاقات با ماموران اطلاعاتی اسرائیل به ترکیه سفر کرده بودند در اختیار ایران گذاشته است. در ماه آوریل 2012 سال گذشته میلادی ایران از بازداشت 15 نفر در ارتباط با یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران خبر داد. معاون وزارت خارجه اسرائیل بدون تایید یا تکذیب این گزارش به رادیوی این کشور گفته است ترکیه در تصمیمی استراتژیک در پی در دست گرفتن رهبری منطقه است و برای ایجاد این رهبری رویه ضد اسرائیلی اختیار کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی جانشینی خود در نیروی انتظامی را به وزیر کشور تفویض کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز پنجشنبه در مراسم معارفه استاندار جدید گیلان گفت آیت الله خامنه‌ای حکم جانشینی خود در نیروی انتظامی را به او تفویض کرده است. به موجب قانون اساسی، فرماندهی عالی نیروهای نظامی و انتظامی کشور از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. باراک اوباما روز پنجشنبه و پس از رفع تنش‌ها بر سر بودجه آمریکا گفت نحوه عملکرد سیاستمداران واشنگتن باید تغییر کند. رئیس جمهوری آمریکا که پس از افزایش سطح بدهی‌های دولت سخن می‌گفت با انتقاد از جمهوری‌خواهان گفت آنها دولت را از کار ساقط کرده بودند. باراک اوباما در حضور برخی از کارمندان فدرال آمریکا سخن می‌گفت که در 16 روز گذشته مجبور به دست کشیدن از کار بدون حقوق شده بودند. ارتش ترکیه برای نخستین بار مواضع گروه‌های مرتبط با القاعده را در سوریه هدف آتش توپخانه قرار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه عصر چهارشنبه دیروز خبر داد که در پاسخ به پرتاب خمپاره به خاک ترکیه از سوی گروه‌های مرتبط با القاعده در سوریه، توپخانه ارتش ترکیه مواضع این گروه‌ها را در منطقه عزاز هدف 4 دور تیراندازی قرار داد. روز پنجشنبه 5 کشور به عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزیده شدند. عربستان سعودی، چاد، نیجریه، شیلی و لیتوانی کشورهایی هستند که به مدت 2 سال به عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد درآمدند. این 5 کشور جایگزین مراکش، توگو، پاکستان، گواتمالا و جمهوری آذربایجان شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد 5 عضو غیر دائم دارد. و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز پنجشنبه با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان دیدار کرد. در این دیدار عباس از پاپ دعوت کرد تا از سرزمین‌های مقدس دیدار کند. پاپ فرانسیس در این دیدار یک قلم به رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هدیه داد و آرزو کرد که با این قلم او پیمان صلح با اسرائیل را امضا کند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد آلودگی هوا مهمترین عامل سرطان در انسان هاست. مدیر این سازمان در بخش سرطان گفته است که هوایی که ما استشمام می‌کنیم آغشته به موادی شده است که تولید سرطان می‌کند. او منابع آلودگی هوا را موارد متعددی از جمله حمل و نقل، نیروگاه‌ها و همچنین پراکنده شدن گازهای صنعتی و کشاورزی خوانده است.
متشکرم هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید تا بگم همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردند. در کنار آخرین تحلیل‌ها و گزارش‌ها درباره مذاکرات هسته‌ای ژنو درباره درخواست سازمان عفو بین‌الملل از ایران می‌شنوید که خواسته محکومی که یک بار از اعدام جان سالم به در برده رو دوباره اعدام نکنه.
در این مورد هم مانند زمانی که کسی سنگسار می شود و اگر بتواند فرار کنه نجات پیدا می کنه، این شخص رو هم می بایستی آزاد کرد.
نیروهای امنیتی برای چندمین سال جلوی برگزاری نماز عید قربان اهل سنت را گرفت.
چند تا ماشین پلیس رو به انتظام وایسادن و یک نفر مشهود فیلمبرداری از افراد و ماشین‌هایی که برای رفتن به نمازخونه به اونجا اومده، میگن که حق ندارید نماز عید رو برگزار بکنید.
بیشتر میشنوید اگه همراه ما بمونید و مجله شبانگاهی رو ما رو بشنوید تا حدود 25 دقیقه آینده. همونطور که بارها در خبرها شنیدید، مذاکرات دو روزه ژنو روز گذشته به پایان رسید و وزیر امور خارجه ایران این مذاکرات و صحبت‌هایی که در اونجا مطرح شد رو مثبت ارزیابی کرد. آمریکا و اروپا از طرح پیشنهادی ایران برای حل مسئله هسته‌ای استقبال کردند. این طرح این هفته در ژنو از طرف ایران به گروه موسوم به 5+1 ارائه شد. طرف‌های شرکت کننده هم این دوره مذاکرات را در مقایسه با گذشته مفید و مثبت توصیف کردند. درباره این مذاکرات گلناز اسفندیاری در واشنگتن با گری سیمور مشاور ارشد پیشین کاخ سفید در خلع سلاح که در دوره‌های قبلی گفتگوی هسته‌ای با ایران شرکت کرده بود گفتگو کرده و ارزیابی او را از این نشست پرسیده.
گری سیمور مشاور ارشد پیشین کاخ سفید در امور سلاح‌های کشتار جمعی معتقد است که گفتگوهای این هفته در ژنو میان قدرت‌های بزرگ جهان و ایران روزنه‌ای از امید را برای پیشرفت در گفتگوهای هسته‌ای ایجاد کرده است. آقای سیمور مذاکره کننده پیشین هسته‌ای کاخ سفید به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید:
I think there is room. I think we're in a better position now than we have been for almost a decade to make progress, primarily because the Iranians are under so much pressure due to the economic sanctions to try to
فکر می‌کنم نسبت به تقریباً یک دهه گفتگوهای هسته‌ای اکنون در وضعیت بهتری قرار داریم. دلیل عمده آن این است که ایران به خاطر تحریم‌ها تحت فشار قرار دارد. آقای سیمور می‌گوید مسئله اصلی اکنون این است که آیا مقامات ایرانی آماده‌اند محدودیت‌های مورد درخواست آمریکا و متحدانش را در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار دهند.
The big question will be whether they're willing to agree to the kind of restrictions and limits.
جزئیات طرح پیشنهادی ایران برای حل بحران هسته‌ای منتشر نشده است، اما بر اساس گزارش‌ها در این طرح یک دوره 6 ماهه اعتمادسازی در نظر گرفته شده که شامل محدودیت‌هایی است برای برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران در عوض برداشته شدن برخی از تحریم‌های کشورهای غربی. از آقای سیمور میپرسم آیا فکر میکنید چنین چیزی برای آمریکا و متحدانش قابل قبول خواهد بود و آیا آمریکا غنی‌سازی محدود اورانیوم را از سوی ایران میپذیرد؟
Well, the US has long proposed that any agreement on the nuclear issue begin with a confidence building stage. And in particular, the P5+1 have proposed that if Iran agrees.
گری سیمور مذاکره کننده پیشین کاخ سفید میگوید که اعتماد سازی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همیشه از پیشنهادات آمریکا و متحدانش بوده است. به طور مشخص گروه 5+1 پیشنهاد کرده بود که اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم بیش از 5% را متوقف کند، سایت فوردو را تعطیل کند و بخش عمده ذخیره اورانیوم غنی شده 20% خود را از کشور خارج کند، آمریکا و اروپا بخشی از تحریم‌های اقتصادی را لغو خواهند کرد. میگویم ظاهراً تعطیلی فوردو جزو پیشنهادات ایران نیست. ایران همچنین گفته است که ذخیره‌های اورانیوم غنی شده خود را از کشور خارج نمی‌کند. آیا بر اساس آنچه که در مورد پیشنهاد ایران منتشر شده فکر می‌کنید برای آمریکا قانع کننده باشد؟ گری سیمور:
Certainly not what has been made public so far, but of course as you say the details have not been made public, so I can't tell you for certain, but what has been talked about in public so far is not enough.
بر اساس آنچه که تاکنون منتشر شده به طور قطع خیر، جزئیات طرح مشخص نیست، پس نمیتوانم مطمئن باشم. از گری سیمور میپرسم چرا فکر میکنید ایران پیشنهاد خود را محرمانه نگه داشته است؟ آیا به خاطر مخالفت احتمالی تندروها و انتقادات است؟
You'll have to ask the Iranian delegation, but I do think in the previous negotiations when the Iranian side made their proposals public, I think it was certainly seen in Washington and in the other P5+1 countries as an indication.
خب باید این رو از هیئت ایرانی بپرسید، اما فکر می‌کنم در مذاکرات پیشین وقتی ایرانیان پیشنهادات خود را منتشر می‌کردند، از دید واشنگتن و بقیه کشورهای پنج به علاوه یک نشانه‌ای بود از اینکه ایران جدی نیست. پس اگر اکنون پیشنهاد خود را مخفی نگه می‌دارند، فکر می‌کنم نشانه مثبتی است.
The Iranians keep their proposal secret. I think that is a good sign.
درباره مذاکرات دوروزه ژنو شنیدید و اینکه به هر حال آمریکا و اروپا از طرح پیشنهاد تازه ایران برای حل مسئله هسته‌ای استقبال کردند. در این مورد گلناز اسفندیاری از واشنگتن با گری سیمور گفتگو می‌کرد، مشاور ارشد پیشین کاخ سفید در خلع سلاح، که قبلا در دوره‌های پیشین در گفتگوهای هسته‌ای با ایران شرکت کرده بود. شما در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید؟ ما این سوال رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مطرح کردیم و از شما خواستیم که نظرتون رو بنویسید در مورد دور تازه گفتگوها و اینکه فکر میکنید در آینده در شرایط ایران و به خصوص بحران اقتصادی ایران چه تأثیری داشته باشه گفتگوهای تازه هسته‌ای.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
رنگم؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه‌ام.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم؟
بله، موضوع برنامه ساعت ششم در این جمعه هم موضوع مذاکرات هسته‌ای هست و اینکه شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید. اگه میخواید تو این برنامه شرکت کنید حتما تماس بگیرید و از جمله از طریق پیامکگیر یا پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید، شماره تلفنتون رو بگذارید. همکاران من در برنامه ساعت ششم تا فردا عصر با شما تماس میگیرن تا در این برنامه حضور داشته باشید. میتونید با این شماره هم تماس بگیرید 2042-02-21-12 و بگید که میخواید تو این برنامه حضور داشته باشید. اما بعد از این موضوع مربوط به مذاکرات هسته‌ای بریم سراغ مسئله‌ای که در ایران چند سالی هست اجرا میشه. پایگاه تلارسانی اهل سنت گفته که نیروهای امنیتی برای چندمین سال پیاپی جلوی برگزاری نماز عید قربان اهل سنت رو در تهران گرفتند. روز عید قربان ده‌ها تن از نیروهای پلیس امنیت تهران با استقلال در صادقیه و سعادت آباد از ورود نمازگزاران به مکانهای در نظر گرفته شده برای اقامه نماز عید جلوگیری کردند. جزئیات را از همکارم علیرضا کرمانی بشنویم.
مسلمانان اهل سنت محروم از اقامه نماز جمعه، نماز عید فطر و عید قربان در پایتخت کشوری که مسئولانش آن را ام القرای دارالاسلام می‌خوانند. این عید قربان هم همین گونه بود. اگرچه اهل سنت همانند شیعیان روز چهارشنبه را عید قربان دانستند، اما جز شهرهایی که معمولاً اقامه نماز جمعه برای اهل تسنن آزاد است، در دیگر شهرها باز هم جلوه برگزاری نماز عید قربان گرفته شد، از جمله در تهران. احضار یکی از اعضای هیئت امنای نمازخانه، ابلاغ شفاهی و بعد هم اعزام پلیس امنیت و استقرار در اطراف مکانهایی که برای اقامه نماز عید قربان در نظر گرفته شده بود. دو خانه در سعادت آباد و صادقیه تهران که اهل سنت آن را نمازخانه کرده اند. جلال جلالی زاده نماینده سنندج در دوره ششم مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه در رشته فقه مذهب شافعی در تهران یکی از کسانی است که برای اقامه نماز رفته بود.
دیدیم که چند تا ماشین پلیس رو به انتظام وایسادن و یک نفر مشهود فیلمبرداری از افراد و ماشین هست که برای رفتن به نمازخونه به اونجا اومدن. بعد هم پلیس نیزی اعلام میکنه که گویا شب عید به متولیان بیامون صبحش میگه که حق ندارید نماز عید رو برگزار بکنید، در این حالی که گویا نماینده صندوق با وزیر کشور تلفنی صحبت میکنن و ایشون میگه که مشکلی نیست نماز عید رو برگزار بکنه. اما نمیدونم که در این بین چه کسی بوده که دستور داده که نباید نماز عید برگزار بشه.
اندکی پیشتر مولانا محمد حسن گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر در خطبه‌های نماز جمعه‌اش برگزاری نماز عید در سراسر ایران را حق مسلم اهل سنت دانسته بود. مولانا گرگیج گفت اینها فقط دو رکعت نماز می‌خوانند، با خود اسلحه حمل نمی‌کنند و قصد کودتا و انقلاب هم ندارند. به گفته امام جمعه اهل سنت آزادشهر در سالهای گذشته حتی در یکی از شهرستانها فقط یک رکعت نماز خوانده شد و نیروی انتظامی جلو اقامه رکعت دوم و ادامه نماز را گرفت. از عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن می‌پرسیم ریشه های فکری این گونه برخوردها چیست و چه طیف و جریانی حقوق طبیعی و انسانی اهل سنت ایران را برای خود خطر می‌پندارد.
مصاحبه روز پنجشنبه آیت الله ناصر مکارم شیرازی، ایشون از خطر وهابیت در ایران هشدار دادن و این نشون میده که بعضی از لایه‌های جمهوری اسلامی مسئله اهل سنت و حق و حقوق حتی قانونی اونها رو از یک دیدگاه امنیتی نگاه میکنن و همین دلیل اهل سنت اجازه ندارن که در جاهای حتی خصوصی نماز عید رو برگزار کنن و این برمیگرده به تیغ دولبه تامگرایی مذهبی شیعه افراطی و نگاه امنیتی به کل مسائل اهل سنت و اقوام که بیشتر اونها اهل سنت هم هستن، مثل کردها، ترکمنها، بلوچا.
کمتر از یک هفته پیش علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی که به تازگی به عنوان دستیار ارشد حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی و دینی برگزیده شده، در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت بسیاری از افرادی که مخالف هستند به اقلیت‌ها فرصت داده شود عقده و مشکل فرهنگی دارند. برخی هم نگران هستند و میگویند ممکن است وحدت ملی به مخاطره بیفتد. هرچه هست باید منتظر ماند و دید، حالا که وزیر کشور دولت حسن روحانی جانشین آیت الله خامنه ای در نیروی انتظامی هم شده و حالا که دولت جمهوری اسلامی ایران دستیار ارشد در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی و دینی دارد، از این پس برخوردها چگونه خواهد بود؟
گزارش آیرزا کرمانی را شنیدید در مورد موضوع که نیروهای امنیتی برای چندمین سال پیاپی جلوی برگزاری نماز عید قربان اهل سنت به خصوص در تهران رو گرفتند. اما حالا که بحث مذهبی هست، بعد از این موضوع بریم سراغ یک موضوع اجتماعی، قاچاقچی مواد مخدر 37 ساله‌ای که بعد از اعدام در سرطانه بیمارستان بجنورد هم حضور داشت، نشانه های علائم حیاتی در او دیده شده و از طرف قاضی پرونده به اعدام مجدد محکوم شده. این خبر باعث واکنش های مختلفی شده و اینکه در مورد حکم اعدام در ایران چه شرایطی برقرار هست. در همین زمینه گزارش مهتاد قاسم‌فر رو بشنویم.
انتشار خبر بازگشتن یک قاچاقچی اعدام شده به زندگی چند ساعت پس از اجرای حکم اعدامش و سپس اصرار قاضی پرونده بر اعدام مجدد این مرد 37 ساله واکنش سازمان عفو بین‌الملل را هم برانگیخت. این سازمان نه فقط اعدام دوباره فرد یک بار اعدام شده را عملی وحشتناک خوانده است، بلکه آن را نشانه فقدان انسانیت می داند. فقدان انسانیتی که به گفته سازمان عفو بین الملل بخش اعظم قوه قضاییه ایران بر شالوده آن بنا شده است. شیرین عبادی می گوید قوانین داخلی ایران چه فقهی و چه حقوقی درباره چنین وضعیتهایی ناروشن و ساکت است، اما راه تفسیر بسته نیست.
این مسئله، یعنی اینکه اگر بعد از مجازات اعدام کسی زنده بشود، در قانون ساکت است و در فقه هم صحبتی ازش نمی شود. اما در مبحث سنگسار در فقه موضوعی رو پیش بینی کرده اند که اینا در قانون ایران هم آمده. و اون این است که اگر کسی که سنگسار می شود صدور و حکم بر مبنای اقرار او باشد و او فرار کنه، یعنی بتواند نجات پیدا بکنه، بخشیده می شود. بنابراین چون اصولا در مجازات های کیفری همیشه می بایستی طوری تفسیر بشه که نفع متهم رو رعایت بکنند و سوی دیگر مجازات مرگ یک مجازات غیر انسانی است و از طرف دیگر آنچه که بسیار دردناکه اون لحظات قبل از مرگ که یک متهم اونها رو تحمل کرده، اون هراس، ناراحتی و تا آستانه مرگ واقعی رفتن، همه اینها دست به دست هم میده که ما معتقد باشیم در این مورد هم مانند زمانی که کسی سنگسار میشود و اگر بتواند فرار کنه نجات پیدا میکنه، این شخص رو هم میبایستی آزاد کرد.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که صادر کرده میگوید طبیعی است که مقام‌های ایران با مشکلات جدی اجتماعی، امنیتی و اقتصادی مربوط به قاچاق مواد مخدر مبارزه کنند، اما تکیه بر مجازات اعدام برای این مبارزه راهی نادرست است و با قوانین بین‌المللی هم مغایرت دارد. به گفته این بیانیه، مجازات مرگ جامعه را امن‌تر نمی‌کند. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل ساکن تهران، به رادیو فردا چنین میگوید:
واقعا یک پارادوکسیه. ما هم مجبوریم مبارزه کنیم با مواد مخدر و هم این نوع مبارزه پاسخگو نبوده. شما اگر به آمار اعدام ها رو در نظر بگیرید، ایران مقام دوم رو بعد از چین داره و از نظر جمعیت مقام اول رو در دنیا داره، مربوط به مواد مخدرن و این مواد مخدر، این شیوه مبارزه باش به نظر من شیوه مبارزه منطقی و عقلایی نیست و به کیفیت پاسخ نداده. چندین بار قانون رو تغییر دادیم، تشدید کردیم، اما هم آمار اعتیاد بالاست، هم آمار حمل و نقل بالاست. تا زمانی که وضعیت اقتصادی در داخل کشور نابسامان باشه، تا زمانی که انگیزه قاچاقچی ها داشته باشن، تا زمانی که بیکاری سرسام‌آور در داخل کشور هست، نسل جوان متاسفانه تومه است و باندهای قاچاق چه داخلی چه خارجی فعالن، اعدام پاسخ نداده. اعدام سالیانه 300-400 نفر رو در رابطه با مواد مخدر اعدام میکنیم، هیچ تغییری حاصل نشده.
قاضی دیوان عدالت اداری محمد عرفان درباره دلیل اعتقادش به اعدام مجدد علیرضا میم، قاچاقچی محکوم به اعدام در زندان بجنورد که همکنون در بیمارستان به سر میبرد، گفته است که چون حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب درباره این فرد حکم مرگ بوده و اصالت رأی مشخص است، در چنین مواردی حکم بار دیگر با بهبود فرد محکوم اجرا خواهد شد. سازمان عفو بین‌الملل میگوید که قوه قضاییه ایران فقط در سال میلادی جاری تا این لحظه حکم اعدام حداقل 508 نفر را اجرا کرده است. بر اساس آماری که همین سازمان در خرداد ماه گذشته منتشر کرد، ایران در میان همه کشورهای دنیا از نظر رتبه اعدام مجرمین در رده دوم جهان قرار دارد.
با وجود این موضوع که مهتاد قاسمفر گزارش می‌داد، دفتر آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به استفتاءاتی درباره اعدام دوباره این محکوم به شکل تلویحی گفته که آیت الله صافی با این اعدام موافق نیست. اما بریم همراه بشیم با آرش حسن نیا در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 86، زمانی که از عراق به صورت غیرقانونی وارد ایران شده بود تا به خانه پدریش در ارومیه برود، بازداشت شد. پدرش میگوید او و خواهرش 7 سالی بود که گم شده بودند و به گروه‌های کردی در عراق و ترکیه پیوسته بودند و این دخترش زمانی که از دست آن گروه‌های کرد فرار کرده بود تا به خانه بیاید، در مسیر کرمانشاه به ارومیه بازداشت شد. زینب جلالیان به اداره اطلاعات کرمانشاه انتقال یافت و بازجویی شد. خانم جلالیان 3 ماه را در سلولهای انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه گذراند. گفته می شود در زمان بازجویی ها به دلیل ضربه‌ای که به سرش خورده بخشی از بینایی او دچار اختلال شده که در سالهای بعد مشکلاتی جدی برایش پدید آورد. خانم جلالیان در دادگاه انقلاب محاکمه شد و به اتهام محاربه و عضویت در گروه‌های سیاسی معاند نظام جمهوری اسلامی پژاک به اعدام محکوم شد. پدر خانم جلالیان همان زمان محاکمه و صدور حکم اعدام برای دخترش گفته بود که دخترش عضو پژاک نبوده و با همتای ترک این حزب کردی یعنی پکاکا همکاری داشته است و در زمان بازداشت اسلحه‌ای نیز به همراه نداشته است. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 زینب جلالیان که در زندان عمومی کرمانشاه نگهداری می‌شد به سلول انفرادی انتقال یافت. انتقال او به سلول‌های انفرادی با اعتصاب قضای این زندانی سیاسی عقیدتی همراه شد که انتقال خود به سلول‌های انفرادی را غیرقانونی می‌دانست و به آن اعتراض داشت. سایت‌های خبری فعال در حوزه اخبار حقوق بشر همچون خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در اسفند ماه سال 88 از انتقال خانم جلالیان به زندان اوین در تهران خبر دادند. در تیر ماه سال 89 احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام زینب جلالیان به رسانه‌ها و سایت‌های خبری راه یافت. تلاش خلیل بهرامیان وکیل مدافع خانم جلالیان در آن زمان نتوانست منجر به دیدار با او شود. اما حکم اعدام اجرا نشد و زینب جلالیان که در بند 209 زندان اوین نگهداری میشد در آذر ماه سال 90 یعنی 4 سال پس از بازداشتش مطلع شد که حکم اعدام او نقض شده و دیوان عالی ایران حکم اعدام او را به حبس ابد تبدیل کرده است. زینب جلالیان در سالهایی که زندانی بوده در اعتراض به وضعیت خود و بی‌توجهی مسئولان زندان به درمان بیماری‌هایش بارها اعتصاب قضا کرده است. اعتصاب قضای او در تابستان سال 91 به خونریزی روده و ضعف بینایی او منجر شد. پس از آن بود که خانم جلالیان بار دیگر به زندان دیزل آباد در کرمانشاه انتقال یافت. خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی میگویند وضعیت بینایی او به شدت وخیم شده و زینب جلالیان در آستانه نابینایی قرار گرفته است. او همچنان در زندان دیزل آباد کرمانشاه دوره محکومیت به حبس ابد خود را تحمل میکند.
بعد از این برنامه آرش حسنی ها باز هم یک گزارش بشنویم. سازمان بین‌المللی منع جنگ‌افزارهای شیمیایی بیانیه‌ای منتشر کرده و گفته که بازرسانش طی 2 هفته گذشته بخشی از سلاح‌های شیمیایی سوریه را نابود کردند. از حسین قوی می‌بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان منع جنگ‌افزارهای شیمیایی با انتشار بیانیه اعلام کرده است تیم‌های بازرسی تحقیق در 11 پایگاه از 20 پایگاه شیمیایی سوریه را که دولت این کشور در گزارش خود از وجود آنها خبر داده است به پایان رساندند. بر پایه این بیانیه بازرسان دستگاه‌ها و ابزارهای اصلی برای ساخت اسلحه یا مواد شیمیایی دارای قابلیت کاربرد نظامی را در 6 پایگاه نابود کردند. دولت دمشق تأکید کرده است که گزارش کاملی از پایگاه‌های ساخت و ذخیره‌سازی جنگ‌افزارهای خود را در اختیار سازمان منع جنگ‌افزارهای شیمیایی قرار داده است. این اقدام در پی توافق روسیه و آمریکا برای قرار دادن زرادخانه شیمیایی سوریه در اختیار جامعه بین‌الملل صورت گرفت که خطر حمله نظامی به سوریه را از میان برد. توافق آمریکا و روسیه پس از حمله شیمیایی به حومه دمشق صورت گرفت که بیش از 1400 کشته بر جای گذاشت. غرب که دولت سوریه را به انجام این حمله متهم می کند، قصد مداخله نظامی در این کشور را داشت. پس از توافق میان آمریکا و روسیه که با موافقت دولت سوریه همراه شد، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه الزام‌آور تصویب کرد که در پی آن سازمان جنگ افزارهای شیمیایی را مأمور نابودی زرادخانه شیمیایی سوریه کرد. از سوی مالک الهی مشاور مدیر کل این سازمان گفته است که بازرسان از نیمی از پایگاه‌های شیمیایی سوریه بازدید کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز مالک الهی در کنفرانسی خبری در لاهه افزوده است ما در مسیر درستی حرکت می‌کنیم. به گفته او تیم بازرسان دارای اعتماد به نفس و روحیه بالایی هستند و مقام‌های سوری هم همکاری خوبی نشان می‌دهند.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید در مورد بیانیه سازمان بین‌المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی که گفته بازرسانش در دو هفته گذشته بخشی از سلاح‌های شیمیایی سوریه رو نابود کردند. ممنونم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته با مجله شبانگاهی رادیو فردا. امیدواریم که همچنان بتونید بیدار باشید و رأس ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران مجله نیمه شب ما رو هم بشنوید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.